فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با تقسیمی که نسبت به عقود شده بود و این که در چه قسمی از این عقود تقدیم قبول بر ایجاب جایز است و در چه قسم تقدیم جایز نیست، تفصیل ایشان بیان شد. ولیکن بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بزرگان مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایراداتی دارن و برخی دیگر از اکابر. یکی از ایرادات بر مرحوم شیخ این است که شما وکالت را از عقودی قرار دادید که در او مجرد رضا کفایت می کند. وکالت فرمودن از این قبیل از عقود است، لذا در این قسم تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی نداشت. تقدیم قبول بر ایجاب اشکال نداشت. دیروز هم عرض کردم که قبل از آنی که هند به هر حال موکلین بیان به هر حال توکیل کنن، اعلام میکنن که ما آقا حاضریم قبول وکالت کنیم و همین کفایت دیگه. بعد از توکیل نیاز نیست که اونا باز یک قبل تو هم بگن. وجهی که در رابطه با قرار دادن وکالت را از قسم اول، یعنی اون عقودی که یک فیفیه مجرد و رضا، وجهی که باید در اینجا باشد نیست الا این که فقها فرموده اند عقد ودیعه و وکالت و آریه داخلن در قسم اول که عقود اذنیه بودن. اسمش گذاشته بودیم عقود اذنیه، یعنی در اونها مجرد اذن کفایت می کند. ولیکن باید بگیم آقا فرق است بین اذن که در عقود اذنیه است و وکالت. دو تا فرق قابل تصور است. اولا اگر کسی به کسی دیگه، به شخصی مثلا زید اذن بدهد به امر نسبت به بیع ماشین او، این اذن صحیح است، ولو اینکه طرف مقابل بگه آقا من قبول ندارم، رد کند. حتی اگر رد کرد اذن او صحیح است، ولی به خلاف وکالت. وکالت جوری است اگر کسی کسی را وکیل کرد و اونایی که طرف مقابل هست بگه آقا من قبول ندارم، اعلام کرد که من قبول ندارم، وکالت باطل است. ولی اذن جوری نیست. این یک تفاوت. فرق دوم این است که اگر کسی معزون در تصرف شد و شخص معزون عمل کرد بر طبق اذن، بعد کشف شد که آقای اذن دهنده قبل از عمل او از اذنش برگشته بود، در چنین مورد این تصرفات صادره از معزون باطل است. مثلا فرض کنید زید به امر اذن داده بود که منزل او را بفروشد، نه به عنوان وکالت، اذن در فروش داد. آقای امرم این منزل رو فروخت دو روز بعد، سه روز بعد. بعد معلوم شد که آقای اذن دهنده که زید هست روز دوم از اذن خودش منصرف شد. فروش این آقا که بعد از انصراف اذن دهنده هست، این فروش باطله. پس بنابراین ولو اینکه بی خبر است در تصرفاتی که معزون انجام میدهد، اگر آقای اذن دهنده قبل از تصرف رجوع کند از اذن خودش، تصرفات معزون باطل است. ولی به خلاف باب وکالت، اگر در باب وکالت کشف شود که موکل از توکیل خودش یا آقا برگشته است و اعراض کرده است، اما وکیل علم پیدا نکرده است، در صورتی که وکیل علم پیدا نکند تصرفات وکیل نافذ خواهد بود. این تفاوت دوم بین اذن و وکالت. پس وکالت را از سنخ عقود اذنیه قرار دادن با وجود این دو تفاوت بین اذن و وکالت دلاوج هست، ولو اینکه خیلی از بزرگان هم فرموده باشند. پس در باب وکالت خلاصه کلام اذن به تنهایی نیست که ما ایرا داخل در عقود اذنی قرار بدیم، بلکه وکالت نیابت عملی است برای اینکه شخص اعمال خودش را واگذار به غیر کند که او به نیابت از این شخص انجام بدهد. لحاظا میگه آقا من وکیل میگیرم. شاید فرق بین نائب و وکیل این باشد. حالا بر در باب نیابت و وکالت یه وقت میگم شخص آقا نائب است یا میگم شخص وکیل هست، چه تفاوتی است؟ ممکن است فرق این باشد که نائب نیابت دارد در شؤون ولی وکیل نیابت دارد در عمل. نائب در شؤون هست، نیابت در شؤون است، ولی وکالت نیابت در عمل هست. و ثانیاً می شود گفت این یک اشکال. پس تا اینجا اشکال اول بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این شد که ایشان وکالت را جزء عقود اذنیه قرار دادند، و حالی که دو تا تفاوت بین وکالت و اذن موجود است، با وجود این دو تفاوت نمی شود وکالت را از اون قسم قرار داد. اشکال دومی که به مرحوم شیخ نسبت به فرمایش ایشان در این سه قسم اخیری که برای عقود قرار دادن، یک قسم عقود اذنیه، قسم دوم عهدیه، عهدیه را باز بر دو قسم کردن، معاوضیه و غیر معاوضیه، و تقدیم قبول بر ایجاب در بعض صور جایز نبود، در برخی از صور جایز بود. اشکال دوم این است که در باب عقود عهدیه قسم دومش که عقود معاوضیه بود، در اینجا ایشان قائل بودند تقدیم قبول جایز نیست، و حالی که می شود ما در اینجا قائل به جواز تقدیم بشویم. چرا؟ چون قبول در باب عقود معاوضی نظیر قبول توبه و عذر است که کار از طرف صادر شده. ما هم عرض کردیم مکررن که با ایجاب موجب در باب معاوضات عمل تمام شده است. چرا؟ چون انشاء معاوضه بین المالین به عنوان بیع یا به عنوان اجاره یا به عنوان صلح یا به عنوان هبه معوضه و امثال ذلک محقق شده است. فقط مانده است طرف مقابل اعلام رضایت کند. خوی اعلام رضایت می تواند قبلش انجام بدهد، بیاد آقا اگر چنین کاری انجام بدهی، معاوضه ای را شما انشاء کنید، ما به معاوضه ای که می خواهید شما انشاء کنید الان اعلام رضایت می دهیم. عیبی دارد این؟ چه اشکالی دارد؟ رضا می شود مقدم باشد، می شود مقارن باشد، می شود مؤخر باشد. صرف رضا همون گونه که در باب توبه و عذر، رضا قبل از آنی که عبد توبه کند، خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فهمد انهو کان للمؤمنین غفورا، یا آیات دیگری که ان الله هو التواب، یا آیات دیگری که دلالت دارد بر این که هنوز عبد اعلام نکرده است و انشاء نکرده است عذرخواهی خودش را، حق تعالی قبلش فرموده است که چی؟ من قبول میکنم. ان الله یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات، زیاد است از این قبیل. حالا ما خواستیم به یکی دو تا اشاره کنیم. پس بنابراین اعلام قبول قبل از انشاء توبه و استعذار، این معنا به مکان من الامکان در قرآن هم آمده است. در اینجا هم قبول در باب معاوضات نظیر قبول در باب عذر و توبه باشد. قبول در رهن، قبول در هبه، قبول در قرض که شیخ انصاری فرمودن نمی شود مقدم بشود بر این سه ایجاب در این سه مورد از عقود، این کلام قابل قبول نیست، بلکه نظیر قبول در توبه و عذر است، و صرف رضا در این امور کافی است و نتیجتاً تقدیمش هم اشکالی ندارد. و قبول در اینجا فعل و انفعال نیست که مرحوم میرزای نائینی تصریح کردند، در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم بود که تا فعلی نباشد معنا ندارد، به اصطلاح ارتهان. تا رهنی نباشد ارتهان معنا ندارد، تا فرمودن به هر حال هبه‌ای نباشد اتهاب و قبول هبه معنا ندارد، تا اقراضی نباشد قبول مال مثل ملکیت مال مضمونه معنا ندارد، باید تملیک مال بشود، تملیک یعنی به اصطلاح بله انشای ملکیت بشود، تا قبول به عنوان قبول مال مضمونتن این معنا را به هر حال انشاء کند قابل. این معنای متابعی هم که ایشان در این سه باب ادعا کرده اند چنین چیزی هم وجود ندارد. اولا در این ابواب اصلا متابعی نیست و فعل و انفعالی که ادعا شده است در اینجا وجود ندارد. ثالثا اشکال سومی که به مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا می شود کرد و شده است این است که قبلا ما عرض کردیم تحقیقی که در این مقام از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و بعضی دیگر عرض کردیم این بود و همین هم اختیار کردیم که اولا در این قبیل از موارد از معاوضات متابعه نیست، صدق متابعه و اطلاق متابعه در مواردی از قبول این اطلاق مجازی است، برای خاطر اینکه اونی که قبول اثر می کند دل متابقه و اولا و به ذات اون عوضین هستن، اون مال هستن که قبول این انشاء معاوضه را می کند. البته اعتباری است، این قبول تحقیقی خارجی نیست. در اینجا انشاء معاوضه بین العوضین را آقای موجب انجام می دهد. چه چیزی اولا این به اصطلاح معاوضه را قبول می کند؟ تأثیر اعتباری از ناحیه موجب. این اثر که اثر اعتباری هست چه چیزی اعتبارا او را قبول می کند؟ عوضین. پس مال هست که ابتداعا قبول این اثر را می کند و چون مالک این مال با اون مال بینشان متضاعف هست، ملکیت و مالکیت، لذا مؤثر در عهد ما مؤثر در دیگری هم هست. اگر موجب به ایجاب خودش تأثیر گذاشته است اعتبارا در مال، قهرن تأثیر گذاشته است عرضن در صاحب اون مال، لذا اگر مال متابع است حقیقتا اما در عالم اعتبار، صاحب مال هم چون مضاعف است و عهد المتضاعفین با مضاعف آخر متکافئن وجودن و عدمن قوتن و فعلن و اثرن، یعنی از قبول اثر، پس بنابراین است که ما اطلاق متابع به قابل در باب معاوضات می کنیم. این اطلاقون مجازیون، و اگر اطلاق مجازی است دیگه دنبال این رفتن که آیا اینجا متابعه تحقق پیدا کرد یا نه، ما اصلش منکر میشیم. میگه اصلا این اطلاق مجازی است، حقیقتا متابعه بین موجب و قابل نیست، بلکه متابعه اگر باشد متابعه اعتباریه بین موجب و عوضین است، نه بین موجب و قابل. هذا اولا. ثانیا عرض کردیم که بر فرضم تنزل کنیم از این مطلب و قائل بشویم که متابعی در اینجا هست و بپذیریم متابعه هم بین الایجاب و القبول است، بین الموجب و القابل است، اینجور این مطلب رو بپذیریم، میگیم متابعه متابعی انشائی است نه حقیقیه. همونجوری که مرحوم میرزای نایلی هم فرموده بودن متابعه انشائیه، چون متابعتون انشائیه خفیف المعونه است و مانعی از این نیست که عنوان متابعه بالفعل انشا بشود و فعلیت او بعد از مجیء ایجاب باشد، عنوانش مقدماً انشا بشود، فعلیت متابعه بعد از آمدن ایجاب باشد. پس در باب رهن الان این آقا قبول رهن کند، هنوز ارهانی از ناحیه رهن دهنده محقق نشده است، اما فعلیت الان قبول کند وثاقت را، ولی فعلیت این وساقت بعد از قول راهن که میگوید ارحنتک دار. یاز در باب قرض الان قبول کند به اصطلاح قرض را آقای مقترض، قبول کند زمان اون مال را، ملکیت مال را مضمونن، اما فعلیت این زمان به چی باشد؟ به اقراض مقرض باشد، بعد از آنی که اون صاحب مال آمده است مال را به عنوان قرض به این آقا تملیک کرده است. پس قبول در باب قرض هم اگر بخواد مقدم بشود اشکالی ندارد. و ها کذا در باب ودیعه. پس بنابراین در رابطه با ایجاب و قبول از دو طرف این مسئله وجود دارد که تأثیر ایجاب بعد از آمدن قبول است، کما اینکه تأثیر قبول بعد از وجود ایجاب است. اینا از اینکه وابسته به یک دیگرند، چون معنای عقدم همین است، این وابستگی موجب می شود که هر یک به تنهایی تأثیری نداشته باشد. پس بنابراین کما اینکه اگر اول اقراض بود بعدن قبول، می گفتیم تا قبول نیاد این اقراض فایده ای ندارد، اول ارهان هست بعد ارتهان، تا ارتهان و قابلی نباشد رهن دادن او بی اثر است. پس بنابراین عکسش هم همینجوره، ما میگیم آقا مادامی که این قابل قبول رهن کرد، قبول قرض کرد، قبول هبه کرد، تا اون طرف مقابل ایجاب از او صادر نشود این قبول تأثیری ندارد. این حرف در اونجا ما میگوییم. فعلاهازا این سه اشکال بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این فرمایشی که فرمودن وارد است. عبارت دیگر مرحوم شیخ این است که میفرمایند و نحوها قبول المصالحه المتضمنه للاسقاط او تملیک به غیر عوض. شیخ انصاری رضوان الله علیه در این عبارت مصالحه را به دو قسم تقسیم فرموده است. یک، مصالحه‌ای که در او التزام به شیء از جانب مصالح له واقع نشده است، مثل مصالحه‌ای که متضمن اسقاط باشد، ابراء ذمه باشد، یا مصالحه‌ای که معنای هبه بلا عوض در او باشد، تملیک مجانی را داشته باشد. الزامی از التزامی از ناحیه مصالح له در چنین در این دو مثال و امثال اون وجود ندارد. یعنی به عبارت دیگر طرف مقابل لازم نیست کاری بکند در ازای کاری این آقا. این آقا ابراء ذمه کرد ولی در ازای او چیزی نمیگیرد. این آقا تملیک مجانی کرد، یعنی چیزی از طرف مقابل در عوض این تملیک نمیگیرد. در این قسم از انواع مصالحه میفرمایند قبول واجب است که متأخر از ایجاب باشد. شیخ رضوان الله علیه میفرماید لذا مصالحه ای که معنای ابراء و اسقاط ذمه را داشته باشد اول باید ایجاب بیاد بعد قبول بیاد. در باب به اصطلاح تملیک مجانی که به عنوان صلح باشد اول باید ایجاب بیاد بعد قبول. و اما قسم دوم، قسم اینجا چرا چنین است؟ برای خاطر اینکه واضح است که در اینجا شیخ می‌فرماید مانند عقودی است که معنای متاوعه در اونهاست، همون گونه که عقودی که معنای متاوعه را دارد و انفعال در اونجا هست بر مسلک شیخ، مثل رهن و مثل قرض و مثل هبه باید، و لفظم لفظ قبل تو باشد که فقط ممحض است در قبول و معنای آخری در او وجود ندارد، در اینجا باید همون گونه که در این سه مورد قبول لازم و تأخیر است، در مورد صلح هم که متضمن التزامی برای طرف مقابل نباشد این چنین است که باید قبول حتما متأخر از ایجاب باشد. این یک قسم. و اما قسم دوم، قبولی است که صلحی است که همون گونه که از طرف مصالح چیزی به مصالح له داده می شود و منتقل می شود، یک التزام و تعهدی هم از ناحیه مصالح له نسبت به مصالح وجود دارد، که او در اینجا معاوضه‌ای در کار هست. در این قسم دوم که همون گونه که التزام از طرف موجب هست، از ناحیه قابل هم یک نوع التزامی در این قسم از صلح قرار داده شده است. اینجا داخل می شود در حقیقت در حکم عقود معاوضی، و دو طرف از نظر التزام دادن به طرف مقابل علی سویه، یعنی همون گونه که با موجب التزام داده است به قابل، قابل هم یک نوع التزامی به موجب داده است. و در این قسم نسبت مصالحه به دو طرف از ایجاب و قبول و موجب و قابل علی سویه است. خب چون چنین است، در اینجا بحث تقدم قبول بر ایجاب متصور نیست، مثل صلح‌هایی که الان میکنن در خارج. خب اینجا هر کدوم که جلوتر، اینجا اصلا بحث ایجاب و قبول نمیاد، هر کدوم که جلوتر اقدام به مصالحه کرد او میشود موجب و طرف مقابل میشود قابل. و در اینجا نمیتونیم بگیم آقا قبول مقدم شد، چون بحث تقدم قبول در جایی است که عنوان موجب مشخص باشد، عنوان قابل مشخص باشد، بعد بیایم بحث بکنیم آقا کی قابل است کی موجب و جایز است تقدیم قابل بر موجب. ولی اگر نفس موجب به این است که کسی که ما اول اقدام کرد، خب اگر اون اولین نفری که اقدام میکند موجب است، دیگه نمیتونیم بگیم این آقا قبولی است که مقدم شده است، نه آقا این موجب دیگه، طرف مقابلش هم میشود قابل. اینجا بحث تقدم قبول بر ایجاب مطرح نیست. لذا هر کدوم از اینا که بگه صالح تو که ان کذا به کذا، اگر این چنین کلامی صادر بشود، ما قدمه میشود ایجاب، و اون کسی که این تعبیر رو بیان کند میشود یا حالا اگر هر یک از دو بدونی که حالا اولی گفت آقا صالح تو که کذا به کذا، دومی باید بگه قبل تو، اگر اونم باز بگه صالح تو که کذا به کذا، لازمش ایجاد صلح هست بدون قبول. یعنی این طرف هم گفته صالح تو که قبولی نیاورده است، نیامده برای کلام او، اونم گفته صالح تو که کذا به کذا، قبولی هم نیامده است در این مقام. حالا عرض میکنم هر یک از طرفین اگر بگن صالح تو کذا، دو ایجاب وارده بر محل واحد است، ارتباط بینشان معنا ندارد. نه اینکه ایجاب واحد ایجاب و قبولی باشد وارده بر محل واحد. پس اینجا ایجاب و قبول نیست، بلکه ایجابین واردین علی محل واحد است، که قبلا هم مکرر عرض کردیم که این اشکال دارد و عقد صدق نمی کند، زیرا اجماع قائم شده است بر این که هر عقدی که به معنای عهد مشدد است عبارت است از ایجاب مرتبط به قبول. اگه این ربط نباشد دیگه عقد نیست، و اگر دو تا عنوان صالح تو که کذا به کذا از طرف صادر بشود، عقدی تحقق پیدا نکرده است. ده بار میره تکرار بکنم. این کلام مجمعینم یک کلام به اصطلاح تعبدی نیست، کلامی را که مجمعین بیان کردن ریشه برهانی دارد، و برهان کلام مجمعین هم این است که عرض کردم عقد به معنای عهد مشدد است، و تا ربطی بین ایجاب و قبول نباشد لذا عهد محقق نمی شود. این که فرمودن لابد فی کل عقد من القبول، معناش این است و جهتش هم این است که تا قبولی نیاید ربط محقق نمی شود. قبول است که موجب می شود که بین ایجاب و قبول ارتباط به عنوان عهد موجود در باب عقود تحقق پیدا بکند. فاذن تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه واضح شد که در این عبارت صلح را بر دو قسم تقسیم می کنند. در قسم اول می فرمایند قبول چون جز معنای متابعه معنای آخری ندارد نمی شود مقدم بر ایجاب بشود. در قسم دوم فرمودن به این که اینجا تصور ندارد، بگید مورد ندارد تقدیم قبول بر ایجاب. چرا؟ چون اون چه که اول بیاد ایجاب است و اون چه که بعد ذکر بشود باید به عنوان قبول باشد. و اما معذالک بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله اشکال است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله